ما سعید اسلامزاده است.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
که دلم نمیخواد کسی جاسوسی منو بکنه و تو کمدام سرک بکشه.
کار بچه های خواهر شوهرت بود، من بهشون دست نزدم.
اون اینجا چی میخواست؟
اومد که بگه ناراحت نیست که تو از برادرش طلاق گرفتی، هر موقعم که دلمون بخواد میتونیم بریم بهش سر بزنیم.
وای وای وای، چرا اینا دست از سر من بر نمیدارن؟ این کمد صد بار تا حالا به هم ریخته و هی زیر و رو شده. من یادم نبود که این خونه رو گرفتم تا توش آرامش داشته باشم.
حتما من آرامش تو رو به هم ریختم.
این که حس کنم یکی داره جاسوسی منو میکنه و میخواد منو امتحان کنه آرامش منو به هم ریخته.
من که همیشه گفتم من هیچی از خودم ندارم، جای من کنار اون گدای سر کوچه است، نه تو این خونه.
چرا خودتو مظلوم میکنی؟ از چی میخوای فرار کنی ها؟ تو به این تجمل پناه آوردی.
آره و حاضرم هر وقت که بخوای این تجمل رو فراموش کنم و برم. ولی تو چی؟ حاضر این همه نقابی که رو صورتت زدی و فراموش کنی؟
من نقاب به صورتم دارم؟
بعد فوت بچت هنوز خواهر شوهرت نفهمیده که تو از چیزی به اسم خانواده متنفری و نمیخوای اونا رو ببینی و از هیچ کسی خوشت نمیاد ولی به همه لبخند میزنی، این نقابه.
آره من نمیتونم مثل تو اینقدر سنگ رفتار کنم. حالا هم که میبینی دارم فرار میکنم.
داری کجا میری؟
میرم لندن.
لندن؟ چرا؟
فکر کنم تو خوب بدونی چرا لندن. اینطور نیست؟
نه من برای چی باید بدونم؟
من کلی نامه دریافت کردم از یه اسم مخفف به حروف سه د ب، همون عاشق ترسو.
نامه؟ از کی؟
تو نمیدونی، پس حداقل به آخرین نامه گوش کن. آیا واقعا این عزیمتی نامنتظر است؟ یا درست بگویم، آیا من نامه هایم را به این علت ننوشتم که میدانستم پیامدی نخواهد داشت؟ من به لندن می روم، شهر رویاهای لذت جویانه، تا با جماعت عیاشان درآمیزم و برای همیشه ناپدید شوم.
خب تو چرا داری میری؟
چرا میرم؟ یعنی هنوز برات مشخص نیست؟
نه.
خب اگه اینطوریه که یه سمینار برام پیش اومده که من حتما باید حضور داشته باشم و چون خیلی یهویی شد و منم حوصله حرف زدن با تو رو نداشتم، نشد که بگم.
ولی تو که میدونی توی لندن نمیتونی کسی رو پیدا کنی.
اون کسی که به من اطمینان عشقو میداد الان توی لندنه، خودشو قایم کرده چون ترسو.
اون ترسو نیست.
نامه ناشناس یعنی ترس، یعنی جاسوسی، یعنی بی‌اعتمادی، یعنی آزمایش کردن.
تو گفتی مردا دیگه برای من سر بر نمیگردن.
این چه ربطی به حرفای من داره؟
من 1000 کیلومتر برای تو رانندگی کردم تا تو رو ببینم.
میدونم منت اینو همیشه روی سرم میذاری.
آره و به محض اینکه تو رو دیدم اولین جمله‌ای که گفتی این بود که مردا دیگه برای من سر بر نمیگردن. من باید حسودی میکردم، باید عصبی میشدم، ولی فقط فکر کردم که تو داری احساس پیری میکنی.
و بعدم تصمیم گرفتی منو آزمایش کنی، یا اینکه توی اتاقم جاسوسی کنی.
آره تو نمیخواستی این حرفا رو از زبون من بشنوی، تو نیاز داشتی که هنوزم مردا برات سر برگردونه، تو میخواستی این حرفا رو از زبون یکی دیگه بشنوی.
واقعا متاسفم برات. به هر حال من دارم میرم لندن تا این ماجرای مزخرف نامه ها هم تموم بشه. الانم پایین تاکسی منتظرم.
شانتال بیدار شو، داری خواب میبینی؟ شانتال
من از خودم میپرسم کی رویای این ماجرا رو دیده؟ من، ژان مارک یا هر دو؟ و نقطه آغاز این رویا کجا بود؟ صبح روزی که من خبر رفتنمو به لندن دادم، یا قبلتر روزی که توی دفتر متخصص خط بودم، یا روزی که ژان مارک اولین نامه رو برای من نوشت. این نامه ها واقعا فرستاده شدن یا فقط خیال بود؟ مرز واقعیت کجا بود؟ کی به وهم تبدیل شد؟
خب رسیدیم به بخش پایانی کتابخانه نیمه شب، بحث آزاد که مشارکت حضار رو میطلبه. خانم فلا هم اینجا هستن و به ما میگن که موضوع بحث آزادمون چیه.
چه چیزی هویت شما رو شکل میده؟ خود شما.
نمیشه با من شروع نکنی.
نه خیلی سواله ها. من الان از که یک سال و نیمه شما رو میشناسم، ولی واقعا نمیدونم شما کی هستی.
من خودم نمیدونم کی هستم.
خب این خیلی حرفه.
آره
عجیب.
فکر میکنم در دوره های مختلف زندگیم و در موقعیت های مختلف زندگیم یه کسی هستم.
بعد این میدونی این برای کسایی که با هم دارن زندگی میکنن خیلی عجیبتر و پیچیده تره. کسایی که ازدواج میکنن با هم، مثلا سالهای سال دارن با هم زندگی میکنن، خیلی موقع براشون سوال پیش میاد. شما خودتون نمیدونین خودتون کی هستین. حالا فکر کنین دارین با یک نفر زیر یک سقف زندگی میکنید و ناگهان یه چیزی میشه که تعجب میکنین.
یعنی طرف مقابل ممکنه فکر کنه این آدمی که الان من دارم باهاش زندگی میکنم انگار اونی که باهاش آشنا شدم دیگه نیست.
آره
خیلی عوض شده.
خیلی چالشه.
ولی خب شاید خودمونم عوض شده باشه.
بله
حتما عوض شده.
سلولای ما میمیرن و سلولای جدید به وجود میان دیگه. یعنی این ناخون ما که ناخون قبلیه نیست که. ناخون پارس. نه واقعا واقعا نمی‌دونستین. خب میخوام بگم سلول‌های ما عوض میشه. یعنی ما ماهیتاً هم همون آدم قبلی نیستیم. سلولامون فرق میکنن. حالا فرض کنیم روانمون هم در موقعیت‌های مختلف تغییر میکنه. پس ما اساساً ماهیتاً هم همون آدمه نیستیم.
علیرضا افکارش، ارزشاشه، چیزایی که علاقه داره، چیزایی که واسش مهمه. مثلا من قدم اینقدر، موام اینجوریه، ابرام اینجوریه، اینا میشه جزی از هویت من. اما خب اصل کار به نظرم بازم اون فکره، اون احساسی که ما تو طول روز داریمه، اینکه چه چیز برام مهمه، ارزشامون میشه هویتمون.
حالا این ارزشا تغییر کرده در طول سالیان برای تو یا ثابت بوده؟
معلومه که تغییر میکنه.
تغییر میکنه.
آره.
خب این تغییرش چالشی هم برات ایجاد کرده ایش وقت؟
تغییرش چالش معلومه که ایجاد میکنه. ممکنه مثلا
همه چیز معلومه که مالا چی میگید شما ازم.
من هویتشو فهمیدم، معلومه که
در تقابل با آدم‌های دیگه و در مواجهه با آدم‌های دیگه
مهم نیستن.
چالش برانگیز شده. مثلا به تو بگه علیرضا تو اونی که پارسال بودی دیگه نیستی، من اون علیرضا رو دوست داشتم.
بگه
معلومه که میگه
نه مهم نیستش آخه. من اون چیزی که فکر می‌کنم درسته به سمتش تمایل پیدا می‌کنم دیگه. آره اون می‌خواد هر چی بگه بگه.
ممکنه دوتا آدم دوتا ذهنیت داشتن راجع به هم، ولی شما توی موقعیت خاص که قرار بگیری تا حالا تجربهشو نداشتی، یا بعد از یه مدت مثلا واسه یه نیازی حالا با هم مثلا ازدواج کن، ولی تو موقعیت شما قرار بگیری ممکنه یه موقعیت خاص یه رفتار متفاوت انجام بدیم. به نظر من اون هویت واقعی آدم موقعیه که هیچ مسئولیتی نداشته باشه، هر کاری مثلا خیلی از کاره، چه مثلا مالی چه زمانی.
بله.
ولی 95% همه آدم و دنیا تو موقعیت کاریشون یا حالا هر چیزی گیر افتادن، نمیتونن اصلا فراغ بال. الان همین کاناتی دارم مثلا جیم کری پولدار شد از طریق بازیگری، ولی دید علاقش نقاشی کشیدنه، ول داد بازیگری. یعنی همه چی به نظرم داشته باشه، همه امکانات مختلف داشته باشی، اونجا تو میتونی بفهمی هویت واقعی چیه.
ولی جیم کری ول داد بازیگری رو؟
نه، بعد از اینکه یه سنی چند تا کار رو انجام داد رفت دنبال نقاشی. عشق اولش اون بود دیگه، یعنی بازیگری دیگه کار خاصی نکرد، یعنی بیشتر رفت نقاشی، دید اون علاقه واقعیش، رفت پولشو داشت، شرایطشو داشت، امکان خودش هم شناخته بود. میدونی چی میگم؟
از شما خواهم یه جور دیگه ای بپرسم، هویت شخصی که کنارتون نشسته،
ویژگی بارزش منطقیه. توی یه سری نقاطی هست که مثلا متوجه میشی که یه سری چیزای بنیادی توی یه آدمی هست که توی تو نیست، یه سری باورهای بنیادی هست که توی تو نیست. بعد اونجاست که اگه بخشی از هویتش دقیقا نباشه، اینجوری هم که مثلا بیای توی زمینه یه ذره با هم دیگه سازش کنیم، یعنی من یه قدم بیام تو یه قدم بیای، که بتونیم تو زمینه به خط فکری مشخص برسیم. ولی قبل از این که به اون خط فکری برسیم، ما انگاری خیلی با هم فاصله داشتیم.
اگه بخوای درباره هویت نگین صحبت کنی چی میگی؟ به نظرت نگین هویتش از چی میگیره؟
نگین کلا یه دختر قویه که کاراش خوب انجام میده و میتونه من کمک کنه. من کلا اینا رو میبینم توش، خیلی قویه تو زندگیش، برنامه داره برای آیندهش.
بخش عظیمی از هویت من به شخصه چیزایی که روشون کنترلی نداشتم، یعنی احساس نمی‌کنم بخش عظیمش تفکرات انتخابی الانم باشه. احساس می‌کنم کودکیم، خانواده‌ام، شهری که بزرگ شدم.
یعنی هویت موروثیه؟
من احساس می‌کنم تقریباً 70% جبریه، 30% به اقتضای این که چقدر خودت فضات رو عوض کنی و سعی کنی تو فضای جدید هویتت رو عوض کنی.
ما چون چند قسمت اومدیم، میخواییم هویت شما رو بالاخره شناسایی کنیم.
رفیق ناشناس منه،
آریان هستم.
چند سالت آریان؟
14. هویت به چند قسمت تقسیم میشه: علایق، باورها، اعتقادات و غیره. قطعا هویت توی کارت شناسایی فقط خلاصه شده و همه هویت ما رو توی کارت شناسایی نمیشه پیدا کرد.
اصلا شکل گرفته الان فکر می‌کنی هویتت در 14 سالگی؟
تقریبا
شکل گرفته،
ولی قطعا در آینده تغییر میکنه.
الان چیه؟
یک بچه تقریبا درس خون، مؤدب، در کنار مؤدب بودن صمیمی هم هستم، دوستان زیادی دارم و غیره. کتاب های تقریبا زیادی خوندم نسبت به سنم و نسبت به دوستانم. مثنوی و معنوی شروع کردم، چهره شناسی، کتاب های زیادی هستن، 200 خورده.
امیدوارم هفته بعدم حتما بیایی پیش ما.
هر هفته سه شنبه اینجا هستم.
من یه آدم کاملا درونگرام، و به این همیشه به این فکر میکنم که شاید همیشه باید یه محرکی از بیرون داشته باشم، تا حالا بنا به کودکی که داشتم، جوری که تو خانواده‌ای که بزرگ شدم، جمع بودن رو بیشتر دوست دارم تا اینکه فرد باشم، ولی منتها نمیتونم این تغییر رو تو خودم ایجاد کنم، نمیدونم چرا. چطور بگم، شاید شما بتونید هویت خودتون رو با کارهای روزانه‌ای که میکنید در واقع بسازید از بچگیه. مثلا من خودم توی همسن این دوست کوچیک اون که بودم، منم اندازه ایشون دوست داشتم، یعنی آدمای اطرافم زیاد بود، ولی حالا بنا به این که چه اتفاقاتی تو زندگی من برای من افتاد و مسیر زندگی من تغییر داد و هویت من تغییر داد، یه جورایی شاید شکلگیری شخصیت من به یه سمت دیگه ای رفت.
یعنی شما الان اونی هستی که دوست نداری باشی؟
نه تقریبا، ولی سعی کردم. من الان حدود 7 ساله که تنها زندگی میکنم و فکر میکنم تو این 7 یه جورایی تونستم که تغییرش بدم به اون سمتی که میخوام برسم.
به نظرم خیلی به نحوه نگرش آدم هم بستگی داره دیگه. شما مثلا پاولو کویلو، من چون علاقه دارم، یا جی کی رولینگ رو ببینی زندگیشو چطوری، هری پاتر رو ساخت، یعنی بدترین شرایط، مامانش مرد، از شوهرش جدا شد، من چون خودم نویسندگی علاقه دارم، زندگی نامه اینو خوندم، ولی این میتونست تا آخر عمر از این هویت بگیره، بگه آره به. حتی یه بخش هری پاتر رو از شوهرش جدا شده بود، پول نداشت، رو برگه کاغذ مینوشت، میتونست تا آخر عمر بگه وای شرایطم این بوده فلان. ولی شخصیت دیوانه ساز که یه شخصیت اصلا روح آدم میگیرن، این خانم از افسردگی خودش اومد اون شخصیت رو خلق کرد و شخصیت هایی که خلق کرده شد واسه اینه به دل میشینه.
عرفان گزارشگر فوتبال، کارشناس ورزشی، از همکارای خوب ما در رادیو تلویزیون، خیلی ممنونم که اومدی. تو هویت رو چطور تعریف میکنی؟
من تمام مدتی که دوستان صحبت میکردن داشتم مدام فکر میکردم که چه تعریفی میشه از هویت داشت و حقیقتش رو بخوام بهتون بگم به یک پاسخ واحد نرسیدم، که آدم ها توی ثانیه، توی ساعت، توی دقیقه میتونن عوض بشن و اون هویت کاملا با اون پیچیدگی انسان ارتباط مستقیم داره. این دوست دارم همیشه اتفاقات از پیش تعیین شده باشن که منو غافلگیر نکنند و بدونم توی روز یا توی هفته چه اتفاقاتی، یعنی خیلی آدم برنامه ریزی هستم و برنامه گر.
چند سال دیگه تو با یه نفر آشنا میشی، ازدواج میکنی و ماخ نمیتونی بپذیری تغییرات این آدم رو در طول زمان زندگی میکنی؟
حرف درست و مهمیه.
نگرانت میکنه؟
نگرانم میکنه و خودم هم آدمی هم که تغییر میکنم، یعنی من عرفان سال گذشته نیستم.
از نظر من زندگی و جهانی که ما تشکیل میدیم یک جهان ثابته، در یک جهان متغیر با نیازهای ثابت، یعنی گذر زمانی نیازها رو تغییر میده. خب این جمله رو داشته باشیم بذاریم کنار. خیلی از بچه‌ها گفتن که حالا قراره که زندگی چیز تغییر داری باشه، یعنی همش قراره که تغییر بکنه. بله، ولی از نظر من و طبق کتابایی که خوندم، اگه دقت بکنید تو حرفای بچه‌ها هم بود، هویت چیزی آمیخته است با ویژگی‌های شخصیتی. یعنی چی؟ یعنی مثلا من خودم یه دختر بچه کوچیک بودم، دوست داشتم در آینده چطور باشم، چه شکلی باشم. اون پنجره‌ای که من خودم رو در آینده درش می‌دیدم و الان هم دارم به آینده‌ای که پیش رو من نگاه می‌کنم از اون قاب، هویت من رو می‌سازه. یه کتابی هست به اسم کتاب خودشناسی، نوشته نویسنده بزرگ آلن دوباتن. این کتاب میاد هویت رو یک مربع تشبیه میکنه که هر ضلعش یک چیز رو در بر میگیره. ضلع اول عشق به خوده، ضلع دوم ارتباطه، ضلع سوم صداقت و راستی، و ضلع آخر توکله. این که میگم ارتباط برمیگرده به خیلی از چیزهایی که شاید دست خود من نباشه، مثل همون ملیتی که من ناخواسته در این سرزمین چشم گشودم و بخش از هویت من رو تشکیل میده. و حالا با شما صحبت میکنم که به چه شکل باید باهاش کنار بیان. و خیلی جالبه، این خانم که الان رفتن یک درصد خیلی نزدیکی گفتن، میگه که 60% هویت شما چیزی که شاید شما به ارث ببرید و تغییر دادنش کار به شدت سخت و دشواریه. اینو میخوام بگم، هر کدوم از ما میتونیم یه برکه باشیم، میتونیم یه دریا باشیم که شاید سطح دریا با هوا و اون شرایط جوی طوفانی بشه، ولی همیشه یک تهمایه‌ای داریم. مثلا من خودم رو از بچگی یک مادر مهربان میدیدم. این مادر مهربان بودن باعث میشه وقتی بزرگ بشم یک شخصیت ساپورتیو داشته باشم، یک شخصیت منعطفی که وقتی به یک شرایط و یک جو نامساعد برسه سعی در درست کردنش داشته باشه و این تأثیر میذاره. پس اول از همه همون عشق به خود و نگاه به خود از نظر من. حالا اینکه من خودم چه آدم میبینم، آدم که در عین اینکه مهربانه شخصیتی بسیار محکم داره، شخصیت ساپورتیوی داره، ولی چیزی رو به کسی تحمیل نمی‌کنه. قطعاً همه بچه‌ها این تعریف رو از خودشون دارن. یکی میگه من منطقیم، یکی میگه من مثلا آدمیم که دوست دارم شرایط ثابتی نداشته باشم، متغیر باشه و حالا شخصیت میشه گفت کاوشگری داره. و به نظر من نگاه به خوده که اون هویت رو میسازه و به شدت آمیخته با شخصیتش. شخص از اون قابه به خودمون چطوری نگاه کنیم، این هویت منو تشکیل میده. یعنی اولین آجرای اون خونه که بشه هویت ریحان صادقی، این نگاه هست که میچینه و اونو میچینه تا سریا بره بالا.
من داشتم میگفتم که به نظر من یه سری چیزا خیلی ذاتی و عمیقه که اصلا نمیتونی عوضش کنی و اتفاقا شاید جامعه، خانواده، مدرسه اینا رو یه چیزایی از تو بخواد که تو مجبور شی اون چیزی که خودت واقعا هستی رو قایم کنی خیلی وقتا، و شاید اونا باعث میشه که تو فکر کنی هویتی نداری و گم شدی، در حالی که تو خودت میدونی چی هستی. انقدر اونا یه سری چیزای دیگه به تو اضافه کردن که تو گم میشی.
نتیجه میگیریم که نتیجه نگیریم، چون کندرام نتیجه نمیگرفت ما هم نگیریم.
من آخه به هویت شما پی نبردم، فکرم نکنم ببرم.
نه خیلی خواستم پیمارم نتونستم. خیلی ممنون از شما، ممنون از همه همکارانم در تهیه و تولید کتابخانه نیمه شب، تیم فنی آقای فخری عزیز، آقای عالی قدر، آقای رحیمی، علی خلیلی پور دوست داشتنی، بازیگرانمون خانم سحر باقرآبادی، رامین سلیمی، حسین خدایاری و فرید غلامپور، و دوستانی که اینجا در جمع ما بودن در باغ کتاب، و شنوندگانی که از طریق رادیو تهران برنامه رو دنبال کردن. کتاب هفته آینده
باغ آلبالو، نمایشنامه باغ آلبالو، اثر آنتوان چخوف.
به به. خب خانم ها آقایان، خیلی ممنونم از همراهی شما و خداحافظ.
تهیه کننده هدا فلاح.
الان این چی آقا؟ این چیه؟ دمونه این که میتونه
تهیه کننده باشی میدونی چه؟ این میکسره.
با اجرای محمد حسین امیدی. کارشناس کتاب سعید اسلامزاده.
بذاره بیایم به تاریخ ادبیات هم نگاه بکنیم در این مثلا 100 سال.
دستیار تهیه و آیتم ساز زهرا انانی. سرپرست نویسندگان فاطمه سوهانی، حسین خدایاری. کارگردان بخش های نمایشی حسین خدایاری، شیرین موسوی. معرفی کتاب‌های خارجی شیرین موسوی. با تشکر از روابط عمومی باغ کتاب تهران. کاری از گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران.
نخشالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامنه با فیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
چون شما
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عمدت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.